کیمیای وصال. لا اله الا هو و سلام به شما رهپویان طریق هدایت. دوستان، با کیمیای وصال دیگری در خدمت شما هستیم و این برنامه که اختصاص به سلسله بحث‌های استاد بزرگوار حضرت آیت الله محمد شجاعی پیرامون سیر و سلوک دارد را تقدیم حضور گرامیتان می‌کنیم. مطابق معمول ابتدا خلاصه ای از مطالب عنوان شده در جلسه قبل را به استحضارتان می‌رسانم. حضرت آیت الله شجاعی در ادامه مطالب خود پیرامون موضوع جلبات هوا بحث اجتناب نکردن از اموال حرام و مشتبه را مطرح کردند و ابتدا خود موضوع حرام و مشتبه را شرح داده نقش هوای نفس را در ایجاد گرایش به این رذیله بیان فرمودند. استاد ارجمند سپس اشاره به این مطلب نمودند که چه بسیار افرادی که به سیر و سلوک علاقمندند و به اذکار و اوراد و مستحبات نیز می پردازند اما در این راه پیش نمی روند، زیرا از مشتبهات اجتناب نمی کنند و از اینجا اهمیت دقت در انباری را که به دست انسان می رسد گوشزد کردند تا آنجا که انسان حتی در گرفتن هدایا نیز باید دقت کند. در همین زمینه استاد گرانقدر متذکر شدند که گاهی برخی افراد بیش از حد حمل بر صحت می کنند، از کارشان کم می کنند اما حق و زحمه آن را کامل دریافت می دارند یا در معاملات دقت نمی کنند. شغل انسان هرچند مباح باشد باید دقت کرد که بی مبالاتی صورت نپذیرد، چرا که در این صورت قلب آدمی استعداد پیشرفت را از دست می دهد. سپس حضرت استاد وارد یک بحث تحلیلی شدند که چگونه تغذیه از حرام باعث می شود که آدمی نورانیت خود را از دست داده و با وجود تلاش بسیار در مسیر سلوک به جایی نمی رسد و حتی دعاها و تضرعها نیز اثر خود را از دست می دهد. آنگاه ایشان روایاتی را پیرامون اثرات مخرب اجتناب نکردن از حرام بیان داشته، با عنایت به یکی از آیات قرآن مقصود از قبولی طاعات انسان را توضیح دادند. همچنین بیان فرمودند که حقیقت بی‌مبالاتی در کسب مال ورود به جهنم است و نیز مال حرام علاوه بر این که مانع سلوک است، موجب خصومت نیز می شود. یعنی همسر و فرزندان در قیامت جلوی این شخص را می گیرند و طلبکار می شوند، زیرا که آنها را هم او به هلاکت انداخته است. در پایان نیز به ورع که صفت ضد بی‌مبالاتی در حرام و مشتبه می باشد اشاره شد و روایاتی در اهمیت آن ارائه گردید. خب دوستان، اینک زمان آن فرا رسیده که ادامه مطلب را از زبان حضرت استاد آیت الله شجاعی با هم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
چندین جلسه است که در خصوص مسئله هوا صحبت می‌کردیم. هوا که از مسائل اساسی است که باید اجتناب بشود. جلساتی صحبت کردیم در هوا و بحث در جلسات بعدی در جلوات بروزات و ظهورات مختلف هوای نفس بود، که هوا در جلوه های مختلف، اون هوایی که مهلک انسان است در درجات مختلف جلوه های مختلفی دارد یا در صورت های مختلفی جلوه می کند، که البته این صورت ها بعضی ها خیلی از نظر اهلاک و از نظر به هلاکت انداختن انسان در حرکت به سوی ذات مقدس حق، بعضی ها خیلی شدید است، بعضی ها نسبت به بعضی ها در مرتبه پایین تری است. الا اینکه همه مدار صورت های هوا و جلوات هوا هر کدام به اندازه خود مهلک است. در جلوات هوا صحبت می کردیم، حالا باز به چندین صورت از این جلوه ها که یا صورت ها که هوا دارد در این بحث اشاره می کنیم، که منتها به صورت یک اشاره کلی است. همیشه توجه داشته باشید که اون جزئیات را شرح کردن اصلا متعذر است یا مشکل است یا محال است، چون انسان در مقام عمل متوجه می شود. فقط این کلیات را شمردن برای این است که انسان در مقام عبودیت و سلوک به این کلیات که متوجه شد قدم به قدم به حساب این یک فرد مراقبی است، به جزئیاتش قهرن خودش دقت خواهد کرد. یکی از صورت‌های هوا و جلوات هوا مسئله خیانت است. خیانت یعنی هوا گاهی در شکل خیانت و در جلوه خیانت به انحاء مختلف در وجود انسان جلوه می کند. به یک بیان دیگر می توانیم اینجور تعبیر بیاوریم که هوا وقتی در وجود انسان بود، انسان خیانت هم می کند. خیانت از آثار هواست یا از بروزات هواست یا از ظهورات هواست. هوای نفس است که انسان را وادار بر خیانت می کند. سالک الالله باید در مرحله سلوک و مراقبت که مراقب خودش هست و مراقب این است که هوای نفس با توجه بر اون مکر و حیله خیلی باریک نفس که هست، متوجه باشد که هوای نفس در جلوه های مختلف و در صورت های مختلف در وجودش جلوه می کند. ممکن انسان در بعضی از جلوه ها به سراغ هوا برود و با هوای نفسش مخالفت بکند به خیال خود، اما هوا در شکل های دیگر بروز بکند. این خطری است. سالک باید مراقب همه شکل‌ها و صورت‌های هوا باشد. یکی از شکل‌هاش همون خیانت است، یعنی در این صورت در وجود انسان بروز می‌کنه، ظهور می‌کنه. مخصوصاً عرض کردم به این نکته دقت بکنید که انسان ممکن است بعضی از صورت‌های خیلی روشن هوا در وجود خودش توجه داشته باشد و در مقام سلوک و سیر با اونها مقابله بکند، مبارزه بکند، اما قفلت از این داشته باشد که هوا خیلی باریک است و مکر نفس خیلی باریکتر. در این بود با هوا جلوه می کند، ولی هوا از طرف دیگر در شکل دیگر بدون اینکه خودش توجه داشته باشد از به سراغش میاد و به هلاکت می اندازد. به این نکته باید توجه داشته باشیم و روی همین حساب می بینید که هوا به صورت خیانت در وجود انسان جلوه می کند. همین انسانی که در خیلی از جاها با هواهای روشن مبارزه می کند اما توجه ندارد که خیانت می کند. خیانت هم بزرگ و کوچک دارد. خیانت به معنی بسی. البته خیانت را گفتم دیگه جزئیات رو تشریح بکنیم خیلی طولانی می شود یا اصلا محال از تشریحش. خیانت در خصوص افراد، خیانت در خصوص انسانها، خیانت در خصوص اموال انسانها، خیانت در خصوص ارز انسانها، خیانت در خصوص جاه و حرمت و شخصیت انسانها، بندگان خدا، خیانت در خصوص حیثیتشون و خیانت در ابعاد مختلف افراد، خیانت در خصوص احکام خدا، خیانت در خصوص دین خدا، خیانت در خصوص مقدسات وجود و عالم زیاد است. همینقدر خیانت به معنی کلی که در موارد مختلف هست و می شود به صورت خیلی روشن یا غیر روشن از جلوات هواست. یک دفعه می بینید که سالک الالله سلوک دارد اما در خصوص اموال مردم خودش توجه ندارد، خیانت می کند. مثلا قضاوتی پیش می آید، قضاوت منظورم قضاوت محکمه ای نیست، همون قضاوت که بین خودمون در صحبت ها قضاوت می کنیم. صحبتی می شود در خصوص در رابطه با مال کسی قضاوتی می کند که قضاوت او تأثیری دارد، نقشی دارد، یعنی حرفی می زند. اما بدون توجه هوا اینجا دخالت میکند، خودش نمیداند چه قضاوتی میکند و به مال کسی در با این قضاوتش خیانت میکند، به اموال کسی یا به ارز کسی. باز میبینید که صحبت ها شده و در میان صحبت انسان حرفی میزند که خیانت به ارز کسی میکند، خیانت به جاه و حیثیت کسی میکند، مخصوصا در جاه و حیثیت که برای همه ما این مورد اطلاست. صحبت فردی میشه، هر کسی برای خودش جاهی دارد، جاه منظورم یعنی حیثیتی دارد، شرافتی دارد که همه هم باید محفوظ باشد، حیثیت همه افراد باید محفوظ باشد. انسان میبینید که بدون اینکه خودش توجه داشته باشد اینجا حرفی میزند، حرفهای میزند، قضاوتهای میکند، اشاراتی میکند که خیانت میکند به حیثیت کسی. ریزکاری های خیانت را اگر حساب بکنیم گفتم با صحبت تمام نمی شود اما خیلی خطرناک است و از جلوات هوا در بروز از جلوات هوا در وجود انسان است. این هوای نفس است انسان وادار می شود که در صحبت ها طوری صحبت کند، در حرکاتش طوری حرکت کند، در اشاراتش طوری اشارات ها داشته باشد که به ارز و حیثیت و مال و امثال اینها در خصوص افراد خیانت بکند. البته به طور که گفتم تکرار میکنم خیانت کوچک و بزرگ دارد، رقیق و دقیق دارد و خیلی گنده و روشن دارد. بعضی از مصادیق خیانت خیلی مهم است، خیلی روشن است، بعضی هاش خیلی ریز و دقیق است. برای ماها که خیلی خطرناک است اون صورتهای ریز و دقیقش است و الا ماها به اون خیانتهای بزرگ، حالا این آیت خداست فعلا دست نمیزنیم یا شاید هم میزنیم متوجه نیستیم. اما هرچه هست خیانت دائره وسیعی دارد، یکی از جلوات هواست. البته اینم توجه داشته باشید که بعضی از کارها هم از همین شعبه های خیانت هست، مانند کمفروشی، تدلیس، تلبیس در اموال، در اجناس، امثال اینها، اینا همش از شعبه های خیانت هست. اخبار و بیاناتی که از حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعین در باب خیانت وارد شده یکی دوتا نیست، خیلی زیاد است. فرضاً من فقط همینقدر به این صورت به شما عرض میکنم که اخبار یعنی روایات، بیانات در ذم خیانت زیاد است. سالک باید از خیانت اجتناب بکند، مخصوصا اونی که من باز تأکید میکنم به شماها از به اصطلاح از این مسئله خیلی دقت، در خصوص این مسئله خیلی دقت بکنید، بپرهیزید که با حرکات و اطوارتون به خیانتهای جزئی به نظر خودمون که همش مهلک هست گرفتار نشوید، مخصوصا در مقام صحبت، در مقام قضاوت، نظر دادن و امثال اینها و اشارت ها، گوش با گوش صحبت کردن ها و امثال اینها. نوعا میبینید ما اگر مراقبت کنید، ما همین ما کلان اینجا نشستیم، اگر از این لحظه به بعد مراقبت بکنید ببینید که انسان به خیانت‌های مبتلاست. باید خیلی دقیق بود که امین باشد انسان، یعنی خیلی دقت روی امانت باید انسان بکنه. در خصوص همه انسان‌ها انسان باید سعی بکند سالک امین باشد، امانت را حقش را ادا بکنه. این مقابل خیانت است، یعنی این فضیلت است، این یک خصلت است برای یک سالک. در خصوص اموال بندگان خدا، ارز اونها، حیثیت اونها و از طرف دیگر خصوص احکام دین، دین، دستورات اسلام، مقدسات، در همه اینها انسان باید سالک، باید مراقب خودش باشد که امین باشد، حق مثل امانت را ادا بکنه. یکی از خصلت های همه سالک این است، حق امانت را ولو در باره فاجر و فاسق و کافر باید انسان ادا بکنه. سالک باید این طور باشد. یه وقتی اگر حرفی میزند میبیند که به ضرر خودش هست، ولی امانت این را ایجاب میکند که این حرف را در این زمینه به همین نحو بگوید، حقیقت را بگوید، به صورت حقیقت قضاوت کند. مسئله مالی پیش آمده، مسئله ارزی پیش آمده یا مسئله دیگری، واقعا امین باشد، کاملا مراقب حرکات و سکنات و گفتار خودش باشد که از خیانت دور باشد و حق امانت را که مقابل خیانت است در همه ابعاد باید مراعات بکنه. حق امانت در مقام عمل خودتون وقتی متوجه کلی مسئله بودید، متوجه به جزئیات هم خواهید شد. بنابراین یکی از جلوات هوا خیانت بود که در ابعاد مختلف باید ازش اجتناب کرد و نقطه مقابل ضد خیانت که امانت هست باید با او انسان متصف باشد و حق امانت را انسان باید سالک الالله ادا بکند. در ذم خیانت گفتم اخبار زیاد است، در مدح امانت که خصلت سالکین است هم اخبار و بیانات زیاد است. من برای اینکه شماها انشاءالله به امانت بیشتر مشتاق باشید و در کسب این فضیلت قدم بردارید، مثلا فضیلتی است باید کسب بکنید، کما اینکه از اون یکی باید اجتناب بکنید، یعنی در مراقبه باید مراقب این دو مسئله باشید، از اون اجتناب و از این هم برخورداری، از خیانت اجتناب، از امانت برخورداری، برای اینکه مشتاق‌تر بشیم و در کسب این فضیلت ما قدم برداریم. یکی دو بیان از بیانات حضرات معصومین سلام الله علیهم اجمعین در خصوص امانت، امین بودن ولو در برابر یک فاجر و کافر و فاسق، بیاناتی که هست به یکی دو تاش اشاره میکنم. این روایت را که میخوانم از جامع السعادات مرحوم نراقی نقل میکنم، از صفحه 178 جلد دوم. قال صادق علیه السلام، امام صادق فرمود که ان الله عز و جل لم یبعث نبیا الا بصدق الحدیث و اداء الامانه الى البر والفاجر. امام صادق میفرماید خدای عز و جل پیغمبری را مبعوث نکرده است مگر اینکه این دو خصلت را داشته، راستگو بوده، یک ثانیاً اداء الامانه، امانت را حقش را درباره همه چیز ادا کرده اند. یعنی کسی به نبوت نمی رسد مگر اینکه خیلی از فضیلت ها را داشته باشد، از جمله این دو فضیلت را هم قبلا باید داشته باشد، یکی اینکه صدق حدیث یعنی دروغ ازش اجتناب بکنه، یکی اینکه امانت را ادا بکنه. شنیدید که از نامهای معروف رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم قبل از بعثتش همون محمد صلی الله علیه و آله و سلم امین بود، در بین در اونجاها معروف بود، امین میگفتن، امانت. بعد امام فرماد الی البر و الفاجر، دیگه امانت باید پیاده بشه، باید حقش ادا بشه، انسان باید امین باشد. چی طرف بر باشد، اون طرف مقابل آدم خوب باشد، چی فاجر باشد، فاجرم باشد باید امانت را درباره او پیاده کرد، باید امین بود. این درست نیست ما در برابر کسی که فاجر است یا کافر است یا بد است به از امانت بگذاریم بگیم بد، نه خیر، امین باید در برابر همه امین باشد، الی البر و الفاجر. همین امام صادق سلام الله علیه دوباره یه بیان دیگری دارد که این بیانش اهمیت امین بودن را برای بندگان خدا و سالکین این الله بیشتر روشن می سازد. این بیانم در همون صفحه همون کتاب است. و قال علیه السلام
فرمود امام صادق لا تختر رو به صلاتهم و صوم ولا به صیامهم. خیلی از اینها را که میبینید نماز میخوانند و روزه میگیرند به اینها فریب نخورید. بیان امام صادق است. لا تختر رو، فریب نخورید به صلاتهم ولا به صیامهم، به نماز بعضی از اینها که میبینید و نه به روزه شون. فإن الرجل ربما لهج بالصلاة و الصوم حتی لو ترکه استوحش. بران که امام فرماید، بران که خیلی چه بسا یک کسی عادت کرده به نماز و صوم روزه که اگه ترک بکند یه مدت به وحشت میفته، اینو عادت کرده. با صلاة و صوم نمیشود فهمید که این آدم آدم خوب است، بنده خداست، بلکه به چی؟ ولیکن اختبروهم به صدق الحدیث و اداء الامانه. میخواد بفهمید حقیقتی دارد این شخص یا نه، آزمایش بکنید در درست گفتن، راست گفتن و در امین بودن. در امین بودن سالک الالله همیشه در محضر حق است، فضیلت عجیبی است امانت. امام فرماید که ببینید در محضر حق امانت را پیاده میکند یا نه، با اون امتحانش بکنید، به نماز روزش نگاه نکنید. و باز یه بیان دیگری که به این بیانم اکتفا میکنه، این بیان را عرض کنم، بریم به سراغ یک جلوه دیگر از جلوات هوا. این بیان هم باز از امام صادق سلام الله علیه هست، منتها در جلد دوم جامع السعادات صفحه 179 هستین. 179 نراقی. امام صادق فرماید که سلاسون لا عذر فیه لأحدن، سه چیز است که هیچ کس در اون سه چیز دیگه عذری ندارد. اداء الامانه الالبر و الفاجر، امین بودن در برابر خوب و بد، باید انسان امین باشد. اداء امانت در برابر بر، خوب و فاجر. یک، همه باید اینجور باشن، عذری ندارد کسی در اینها. و العهد الالبر و الفاجر، پیمان و قولی که انسان داده به پیمان و قولش عمل بکند، به عهدش، حالا به آدم خوب قول داده یا آدم فاجر. این هم یه چیزیست، اینم نظرتون باشد که بعضی از سالکین تعبیرشون این است که به پیمان عمل نکردن کفر است نزد سالکین. کفر، یعنی اینجور تعبیر کردن و از بس بد است. حالا اینها را انشاءالله یه وقت موفق بودید میدانید. گاهی بعضی از بچه ها من میگم شما مثل اینکه از سلوک اینا فقط چند تا ذکر گرفتید. سلوک اونقدر ابعاد دارد که یه وقت انسان تخلف روی قولش بکند، این چقدر از خدا دور می شود. و اگه وقت انسان به جایی رسید می فهمد چقدر چوب مسئله را می خورد. قولی بدهد رو بعد عمل نکنه، قول حتمی بدهد طرف را منتظر بگذارد، پیمان با کسی ببندد پیمانش عمل نکنه، عهد دیگه عهد، البته در حد عهد باشد. و بر الوالدین بر رین کانا و فاجرین. مسئله سومی فرماید به پدر و مادر خوبی کردن، احسان کردن، نیکو رفتار کردن. حالا پدر مادر خوب باشن یا بد باشن، آدم های خوب باشن یا فاجرین باشن، هر دو بد باشن. و یه سالک الالله باید با پدر و مادرش خوش رفتار و نیکو رفتار باشد، چه خوب باشن چه بد. نادیده گرفتن پدر و مادر برای سالک الالله جرم است، برای یک مؤمن یعنی جرم است، برای یک بنده خدا جرم است. هیچ حسابی برای پدر و مادرش باز نکند، این جرم است، ولو پدر و مادر بد باشد. صحبت ما رو شاهد ما مسئله امانت بود. بنابراین یکی از مسائل است، سالک باید از خیانت خیلی بپرهیزد. ببینید من ریزکاری هاش رو نمیخوام اشاره بکنم، ولی در مقام عمل گفتم میدانید خودتون. با این همه من یک مثال برای شما عرض میکنم. مثلا میبینید که یه وقتی صحبتی با شما مشورتی میخواهند درباره یه مسئله مالی، از شما مشورتی میخوان درباره یک مسئله مالی که این نظر میخوان، شما میبینید که اگر این نظر را بدید، مثال میزنم بفهمید امانت چجور میشه، اگر اینجور نظر بدید که مصلحت این بنده خدا که با شما مشورت کرده درباره یک مسئله مالی در همین است، اما اینکه این به دنبالش برای خود شما یه مقدار زحمتی دارد، خود شما که از شما نظر خواستن یه زحمتی هم به دنبالش دارد، اگر این نظر را بدید، اگر اون یکی نظر را بدید، فلان چیزی بخرم یا نخرم. مثلا دقت میکنید من مثال میزنم بفهمید این خیانت امانت بگیم چی ها. فکر نکنید مثلا شما حالا اینطور ممکنه فکر کنید خب ما که دیگه محتکر نیستیم که خیانت کار باشه، اونا که آدم نیستند هستند، صحبت آدم ها را میکنیم که ممکنه بخوان آدم بشن به قول معروف. صحبت در ریزکاری هاست، اونی که سالک مبتلا میشود و براش ما میگیم ریزکاری ها مهم است همش اندالله. مثلا میبینید که از شما سوال میکنه، مثلا من میخوام فلان چیزی بخرم، دوست هستید، مشورت میکنه، آشنا هستید، با شما مشورت میکنه، نظر میخواد از شما. شما یک دفعه این است که میخواد نظر بدید، این مصلحتش نظر بدید که در خریدن است. یک دفعه این است که مصلحت نظر بدید که نه نخرید بهتر. بینکم و بین الله باید نظر بدید. فکر میکنید میبینید اگه نظر بدید بله فلان چیز را بخرید، این بر میگرد از شما یه قرضی میخواد. توجه میکنید؟ حالا مثلا میگم، یا مثلا اون بخره به اصطلاح مثلا برادر شما هم بدون والا اون جنس بود، مثلا ممکنه به اون نرسه. امثال اینها یک شاخ و برگش یکی دوتا نیست. انسان در هر لحظه در معرض آزمایش حق است. توجه میکنید؟ من فقط اونها رو مثال میگم. خب مصلحت اینم در خریدن واقعا سوال کرد از شما، ولو به ضرر شماست، برمیگرد از شما قرضی میخواد، یا خیر اون جنس را مثلا برادر شما طالب بود میخواست اون منزل رو اون بخره، ولی مصلحت این بندی خدا در خریدنه. شما در مقام مشورت بگید که نمیدانم، باز خودتون فکر بکنید، این نمیدانم حقیقی نیست، نمیدانم ایست که میبینید که نمیدانید مصلحت در اینه، اینجا خیانت کردی. ترجمه کرد، این خیانت هست، خیانت مالی است. اینا رو میگیم خیانت ها. فکر نکنه چیزای خیلی گنده، مثلا اون موقع صحبت میکنه به نظر ماها بیاد خب دیگه ما محتکر نیستیم، که ما گران فروش نیستیم، کم فروش نیستیم، اونها رو حساب نمی کنیم، اونها هم خیانت هست. اما اونه که سالک باید و دو سلا حاضر یه مثال گفتم، خودتون دقت میکنید در هر حرکت انسان از این خیانت ها ممکنه بکند، باید اونجا امین بود، یعنی باید حق امانت را ادا کرد. شما که میبینید مصلحتش در خریدن همون جنس است، ولو بر میگردد از شما قرض میخواد، شما هم می آدم خجولی هستید، باید هم بگید به زحمت هم خواهد افتاد، باید بگید بله حق امانت را در اینجا ادا بکنید، آنچه که تشخیص شماست اون را به او بگویید. اینو میگن امین بودن. این مثال بود که گفتم خوب متوجه باشید. از یکی دیگر از بروزات و جلوات هوا که این من دیگه شرح نمی کنم، فقط میگذارم مسئله سوم، یعنی مسئله بعدی را شرح می کنم، ولی اشاره می کنم که بالاخره بدانم از جلوات هواست که هوای نفس در وجود انسان جلوه می کند، انواع مختلف معاصی است، گناهان. این دیگه شرحی نمی خواد، خیلی معروف و روشن است، همه هم می دانیم. اما چون من در مقام شمردن جلوات روشن هوای نفس هستم، فلذا باید اقلا مثل کلی بشمارم برای شما. انواع مختلف معصیت ها، حرام ها، کلن از جلوات مهلک هواست. این دیگه در اینجا شرحی نمیدم. از جمله بروزات و جلوات هوای نفس در وجود انسان که باید ازش اجتناب کرد و مهلک است، خوز در باطل است، به تعبیر آیات و روایات، تعبیر شرعی است به اصطلاح، خوز در باطل یعنی فرو رفتن در صحبت‌های باطل، رفتن به صحبت‌های باطل. این یکی از مهلکات است، یکی از جلوات هواست. این چیزی است که انشاءالله بعد از این دقت میکنید، انشاءالله که مبتلا نیستید، اما بعد از این باید مراقبت بکنید که میشنوید، وظیفتون خوب سنگین تر می شود. خوز در باطل، خوز در باطل عبارت است از این که آیات روایات زیاد داریم، این که انسان در صحبتی که باطل از خودش در اون صحبت فرو بره، صحبت کنه، بگه، بشنوه، این چنین گفتگوها را وارد بشه، صحبتها که گناه هست، گناه هست، گناهی در سابق کرده، مثلا خود انسان اون صحبت را الان نقل می کنه، اما خودش گناه بوده در وقت خودش، الان صحبتش را نقل میکند با آب و تاب، یا گناه کس دیگر را نقل میکند، چنین کرد و چنان کرد و فلان، گناه گناهکاران دیگر را میشیند و نقل میکند، اینا خوز در باطل میگن، از مهلکات هست. گناه طاغوت ها را، اون کارهای اونها را، سلاطین را، طواغیت را، عیاش ها را، خوشگذران ها را، حرکات اونها را چی میکنند و چی کردن با آب و تاب بشینه نقل بکنه، اینجور گفتگو باز بکنه، اینا رو خوز در باطل میگن. چیزی که گذشته، دقت میکنید، تعریف خوز باطل، چیزی که گذشته در جای خود هم گناه بوده، مال خود انسان بوده یا مال کس دیگر بوده، آنها را نشستن دوباره بازگو کردن و صحبت کردن، نقل کردن، تفریح کردن، داستانگویی کردن، این خودش از مهلکات و جلوات هست. این هوای نفس هست انسان را میکشد به این کارها و خودش هم از مهلکات هست. خیلی از مؤمنین را میبینی گرفتار به این مسئله هست. مثلا گناهکاران چی کردند و اون یکی چی کرد و از اونها نقل میکنن، با آب تاب نقل میکنن، یا خودش مثلا سابقا چی کرده نقل میکنه. حالا در وقت خودش گناهی کرده هیچ، این نقلش هم خودش یک گناه هست، خوز در باطل هست، حرام هست، اصلا از مهلکات هست، در جلبات هست. اینم یک مسئله بود که به این اندازه اشاره کردم و دیگه در اینجا آیات روایات زیاد است. فقط به یک بیان از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به یک بیانم از ابو ذر رضوان الله علیه، حضرت ابی ذر رضوان الله علیه، اشاره میکنم که در اینجا توجه داشته باشید. اونی که برای ما ها مبتلا به هست، یا خدا نکرده از گناه خودمون یه وقتی گذشته است بگیم، یا از گناه بعضی از دوستان و آشنایان بگیم و توجه داشته باشیم، فکر کنیم که خب ما چه گناه نکرده، اون گناه که ما اینجا نقل میکنیم با آبتاب، این خودش خوز در باطل است، خودش از مهلکات هست، برای ما ممکنه وقتی مبتلا به باشد. آیه گفتم هست، روایت هست، آیات روایت متعدد هست، فقط یک روایت از رسول الله خلاصه صلوات الله علیه و یک بیان خلاصه هم از حضرت ابی ذر. از جامع السعادت جلد دوم صفحه 181 این دو را نقل میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اعظم الناس خطایا یوم القیامه اکثرهم خوزا فی الباطل. رسول الله فرمود اکثر اعظم ناس از نظر خطایا در روز قیامت اونایی هستن که بیشتر در باطل خوز میکنن، صحبتهای باطل را به میان میکشند. مرحوم نراقی در کتابش مثال از این خوز در باطل میزنه، میگه بعضی ها صحبتهای شاهان را، صحبتهای سلاطین را، صحبتهای زنها را نقله بسیار نقل کلام میکنن برای خودش، این را خوز، این از اون خوز در باطل های خیلی چیزه، یعنی کارهای بعد اونها را میشینن نقل کنن. اعظم ناس خطایا در روز قیامت اکثر هم خوزن فی الباطل، این بیان رسول الله. و قال سلمان الفارسی رضی الله عنه، سلمان فارسی رضوان الله علیه فرمود اکثر الناس ذنوبن، اکثر مردم از نظر گناه یوم القیامه در روز قیامت، اکثر هم کلامن فی معصیت الله، اونایی هستن که زیاد از معصیت صحبت میکنن، یعنی معصیت خود و دیگران را میشینن نقل میکنن، اینها گناهشون در قیامت از همه بیشتر. ببینید چقدر اهمیت دارد مسئله و قهرم برای سالک مهلک مهلک است.
من آن نیم که دل از مهر دوست بردارم، وگر ز طعنه دشمن به جان رسد کارم، خدای من.
دوستان ارجمند، درس امروز استاد آیت الله محمد شجاعی را شنیدید. با امید اینکه از آن بهره کافی برده باشید، از شما دعوت میکنیم که ادامه این بحث را هفته آینده بشنوید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
نروی رفتنم از نروی رفتنم از خاک آستانه دوست، نه احتمال نشستن، نه احتمال نشستن نه پای رفتارم یا خدای من ای روز کجا روم که دلم پای بند مهر کسی کجا روم که دلم پای بند مهر کسی سفر کنید رفیقان سفر کنید رفیقان که من گرفتارم اگر هزار تنود کنی اگر هزار تنود کنی و تنه زنی من این طریق محبت من این طریق محبت ز دست نگذارم من این طریق محبت من این طریق محبت ز دست نگذارم